بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسماء الآیات صفحه 7 صفحه 19. تنبیه: اعلم ان الكفر الذي هو منشا العذاب الالیم الشدید هو ضرب من الجهل عن المرکب مع الاعتقاد المشفوع بالاستکبار و العناد. در قاعده قبلی بحثی از جهل داشتیم و آثار جهل. حالا در این تنبیه میخوام بیان کنیم که جهلی که مضر به حال ماست چه نوع جهلی. جهل رو به دو قسم تقسیم میکنن: جهل بسیط و مرکب. جهل بسیط یک جهله و جهل مرکب همونطور که از اسمش پیداست دو جهل، یعنی جهل به مطلب و جهل به این جهل. ایشون می‌فرماید که جهل بسیط مذمومه اما باعث عذاب علیم نیست. اونی که باعث عذاب علیمه جهل مرکبه. اما جهل مرکبی که با عناد و تکبر همراه باشه، این بحثی شونه. بعدم دی آیات رو میسونه. حالا سوال اینجاست: جهل مرکبی داریم که با عناد همراه نباشه یا همه جهل مرکبا با عناد همراه؟ در اموری مثل وجود خداوند ظاهرن جهل مرکب با عناد همراه، چون علامات وجود خداوند تمام جهان رو پر کرده. اگر عنادی نباشه جهل مرکبی نسبت به وجود خدا نخواهد. اما نسبت وحدانیت خدا، شاید بعضی جهلای مرکب همراه با عناد نباشه، شاید، ولی اونجا هم بعید نیست که بتونیم بگیم عناد همراهه و الا جهل مرکب باقی نمیمونه. در حساب در مورد وجود خدا شکی نیست، ولی کسی جهل مرکب داشته باشه حتما عنادم داره. میشه گفت جهل بسیط هم شاید همراه عناد باشه، چون جهان پر از علاماته، پر از آیاته. ممکن حالی کسی بگه شخصی شاید اصلا توجه نکنه به این که خدایی هست. این سوال پذیرفته نیست، این اشکال پذیرفته نیست که خداوند فطرت بشر رو بر شناخت خدا خلق کرده. غیر ممکنه کسی توجه نداشته باشه مگر از دایره انسانی و عقل و اینها بیرون باشه، ولی اگر انسان معمولی باشه و عاقل باشه قهرن این امر براش هست که آگاه به وجود خدا میشه. در مورد قیامت ظاهرن انبیا گفتن اگه جهل مرکبی نباشه اونم پذیرفته است، علی خصوص که عقلم حکم میکنه که باید در این جهان جهانی باشه. یعنی ما معتقدیم که خلقت انسان با این همه عظمتی که برای انسان هست نمیتونه محدود به یک مدت کوتاهی باشه، باید این در پی این جهان جهانی باشه که خلق انسان محدود به یه زمانی نشه و الا انسان در واقع با این همه عظمتی که داره زایع میشه. گذشت از این دلیل که میگوید معادی در پی این دنیا هست، گذشت از این رفتار انسان ها با یک دیگر رو که میبینیم متوجه میشیم که واجب از قیامتی باشه و الا این همه ظلم ها بی جواب گذاشته بشه، مظلوم و ظالم بینشون این همه تفاوت و بعد هم هیچ جبرانی نشه، به نظر میسید که از محالاتی. بنابراین همین دلائل دم دستی به ما حکم میکنه که معادی هست. حالا نحوهش رو نمیدونیم ولی بالاخره هست، خصوصیات و جزئیاتش معلوم نیست. بعد صد را در اینا سه تا شرط میاره که اون سه تا شرط قابل توجه هست. یه شرط مربوط به دل، یکی مربوط به عمل، یکی هم مربوط به نظر. دیگه انسان غیر از این سه تا چیزی دیگه نیست. از نظر دل میگه محبت به دنیا داره، سلام، به طوری که وابسته است، وابسته به دنیا است. این محبتش طوریست که وابستگی درست کرده، یعنی اگر امرش بین دنیا و آخرت دائر بشه دنیا رو ترجیح میده، اگر امر دائر بشه بین اطاعت خدا و اطاعت دنیا وابستگی به دنیا او رو به سمت دنیا میکشه و اطاعت خدا رو رها میکنه. یعنی نه یه محبت معمولی، محبت این چنینی که مانع به حق رسیدن میشه. این یکی از علامات ایمان. دومین علامت عناد مربوط به عمله، صد در سبیل الله و طریق الحق، یعنی مانع از پیشرفت حق میشه و جلوی راه خدا رو میبنده و سعی میکنه مردم رو به سمتی که محبوب خودش سوق بده، که احساس قربت در گناهانش نکنه، چون خیلی مهمه که انسان در یه جامعه احساس قربت کنه، فکر کنه خودش تنها داره گناه میکنه، این خیلی درش تأثیر داره و به سرعت اون رو از گناه باز میکنه. اما وقتی دیگران رو هم رنگ خودش میکنه خیلی با شهامت و شجاعت وارد گناه میشه. رضا میبینید خیلی از انسان ها سعی دارن دیگران رو هم رنگ خودشون بکنن تا راحت تر گناه کنن. دلیل در جامعه ای که انسان تنها گناه میکنه دیگران گناه میکنه اصلا نمیتونه زدگی میبرده و گناه چرش میکنه. اینا که جلوی پیشرفت حق رو میگیرن، اینا در واقع دارن راه رو برای مسجد خودشون باز میکنن، کاری به دیگران چندان ندارن، میخوان راه بر خودشون باز میشه و با لذت بیشتر و آرامش بیشتر به سمت گناه برن. اینه مطلب دوم. مطلب سوم مربوط به عمل، مربوط به نظر. این انسان های معانق گمراهن و راه رو کج رفتن و بر این راه کج هم اصرار دارن. این میشه علامت عناد. پس عناد وابستگی قلب به دنیا اولا، جلوگیری از پیشرفت هست ثانیا، و انحراف در عقیده ثالثا. این سه تا مشخصه عناد هست. غالبا معالجین نگی نیاکنید این سه امر رو مستشدن و این سه امر رو دارن. حالا سطر می فرماید که جهل اگر همراه با اینها باشد باعث عذاب عظیم و عذاب ابدی. و درست هم از این ستا خیلی امر مهمی هست. اون دنیاش باعث میشه که محبت به دنیاش باعث میشه که در آخرت همش سمت دنیا باشه. به دنیایی هم که گفتیم پیدا نمی کنه قهرن از نداشتن اون محبوب خودش که دنیاست رنج میده. حالا به عذاب کار داریم که عذاب چگونه است. فعلا میخوام بگیم عذاب میشه، اما چگونه عذاب میشه این در جای خودش باید بحث میشه. این یه بحثیست که ایشون مطرح میکنه، بعدم آیات دیگری رو میخونه که من اونا رو از رو میخونم، تصدیق میکنم اونجایی که لازمه توضیح بدم توضیح رسیم. سازه مشخصی که عبارت ستا با مده، حالا هم من از رو میخونم، یعنی زخم
اعناد
چیزی علم مرکب، اگر کسی جاهل مرکب به وجود خدا باشه نمیشه با عناد نداره، باید عناد باشه. این همه آیات نمیتونه منکر بشه مگر عنادی باشه، ولی خودش متوجه عنادش هم نشه، ولی به خاطر مالده. کسانی هستن که خیلی هم اصرار دارن بر نفی خدا، از نظر علمی هم خیلی قوی هم. اینا در واقع عناد دارن ولی خود که متوجه عنادشون نباشه. این جمعه هم کشم جمعه مرکب اعتقاد حق هم هست، اعتقاد حق هم هست، اعتقاد حق هم مقابل جمعه مرکب هست. یا جهل بسیط، یا اعتقاد حق، یا جهل مرکب، هر سه رو داریم. بعضی از جهل مرکب جدا میشن وارد اعتقاد صحیح میشن. از جهل بسیط ممکنه به جهل مرکب بیاد، از جهل مرکب به جهل بسیط خیلی بعیده بره، ولی از جهل مرکب به اعتقاد صحیح میاد، از جهل بسیط هم به سمت اعتقاد صحیح میاد، اما جهل مرکب به سمت جهل بسیط بعید.
جهل بسیط
آقا من
میتونی چیه؟ یعنی کسی جهل خودش رو
بپذیره و دیگه کسی ببینید، جهل بسیط یعنی یک جهل. مثلا به این مطلب ما جاهلیم، میشه جهل بسیط. یه وقتی به این جاهل بودن امونم جاهلیم، یعنی نمیدونیم ولی فکر میکنیم میدونیم، این میشه جهل مرکب. جهل مرکب دو تا جهلی اصلا از اسمش هم پیدا، جهل مرکب یعنی ترکیبی از دو جهل، جاهل و اصل مطلب هست، به این جاهل بودنش هم جاهله، یعنی خودش عالم میپندار و اصرار میکنه که همیست که من میدونم. چون جاهل بسیط رو راهنماییش کنی بر میگرده، جاهل مرکب به راهنماییش نمیدونه، یعنی من درست میدونم. به جهلش هم جاهله و هدایه میکنه، این میشه جاهل مرکب.
خب یه کسی رو که آقا من نمیدونم یه من هم رو که اومد یه میره در پیش رو باید حرف بگیم بس که من بگیم
اینه ببینید اگر جاهل مرکب میگه من میدونم حقا همینیست که من میدونم، اینه که بخواد بیاد جهل وسیط چیتونی میاد تو جهل وسیط بعد بهش میفهمیم، وقتی بهش فهمیدیم حق رو میفهمیم و میفهمه که جاهل بوده و میفهمه که اونی که سالان گفته باطل بوده، این یه سر سراغ حق مگه قبول نکنه. برش کدوم به جهل وسیط معنیش اینه که بگه من جاهلم، این بگه من همین که اندازه که بگه من جاهلم معلوم میشه دست از اعتقادش برداشته و این طور نیست که بیاد بگه من جاهلم، متوجه شده که آمده بگه من جاهلم، متوجه حق شده و اگه اینا داداشو حق میپذیر، این نمیاد سراغ سمت سراغ جهل بسیط نمیاد، چون تا متوجه بشه که جاهله تلاش میکنه و این براش حاصل میشه. این از یه راهی فهمیده جاهله، یعنی اون اعتقاد ازش گرفتن فهمیده جاهله، وقتی اعتقاد حق رو بهش دادن این متوجه میشه که اعتقاد حق شد، اینطور نیست که بره سراغ جهل تنها. خیلی بعیده که جاهل مرکب بره جاهل بسیط بشه، چون عاملی که او رو از جهل مرکب در میاره بیاناتی که براش میشه یا توجهاتی که خودش میکنه و این توجهات و بیانات رو به حق راهنمایی میکنه، لازم که جهل بسیط هم نمیمونه. نمیگم محاله ولی به نظر نیست که بعید باشه. صفحه 7 صفحه 19 تنبیه هم اعلم که کفری که منشأ عذاب علیم شدید هست هو ضربٌ من الجهل، هم عذاب رو هم متصف شد به علیم هم متصف شد به شدید. شدید صفت خود عذابه، علیم هم صفت عذابه، ولی صفتی است که به معذب ارتباط میده عذاب رو. علیم یعنی مولم، فعیل به معنی اسم فاعله، مولم یعنی دردار است، عذاب شدیده کاری به اون معذب نداره. درسته وقتی که معذبی که عذاب شدید بیفته رنج میبره، ولی گفته میشه این عذاب شدیده و رویش که توش نباشه، از آتشی جهنم خالی بشه، بالاخره صد میکنه که عذاب شدیده. اما مولمه یعنی کسی توش هست و داره رنج میبره. پس علیم صفتیست مربوط به معذب، شدید صفتیست مربوط به خود عذاب. اگر چه عرض کردم علیم هم صفت مربوط به عذابه، ولی ارتباط داره با اون معذب. ایشون هر دو صفت رو ذکر کرده، هم شدید رو ذکر کرده هم علیم رو ذکر کرده، که اگر علیم هم هست در واقع به خاطر اینکه شدیده، چون شدید بوده درد آوریش زیاده، عذابی است که به لحاظ خودش شدیده و بر شخص معذب که وارد میشه علیمه، یعنی اون رو رنج زیاد میده. حالا از اینم استفاده بشه بر علیم نهی در خواهد در رابر در خواهد یک کسی هست که این عذاب بر اون درد ایجاد بده، معلوم میشه معذب هم موجوده و همیشه معذب هست، حتی حالا هم. حالا فکر نکنید که آتش جهنم خالی، همین الان آتش جهنم از انسانهایی که هنوز نیومدن تو دنیا پره. اگر حوصله داشته باشید فقط یه اشاره بکنم، شاید هم قبلا اشاره کرده باشم. یه نکته مهم داریم که این نکته رو شاید من جلسات قبل گفته باشم، بین ازل و ابد و ابد چقدر فاصله است؟ بین ازل و ابد چقدر فاصله است؟ بله؟ نه اصلا بین ازل و ابد چقدر فاصله است؟
فاصله چی؟ فاصله زمان و مکان
چنو بود؟ حالا برای فاصله زمان و مکان بس
فاصله‌شون
ندیم که داره اون علاوه بر اینکه زمان حقیقت به کار رو میشه اصلا در
بود زمان نیست. فاصله دیگه معنی نداره، فاصله معنی به کم و کیف و اینا اونجا اصلا
مثلا فاصله معنی به کم و کیف نیست، فاصله معنی به زمانه.
زمان
هم ببینید اجل بگیم زمان بین ازل و ابد چقدر؟ زمان بین ازل و ابد جواب اینکه بی نهایت، زمان بین ازل و ابد بی نهایت. ولی خود ازل و ابد، خود ازل و ابد چه زمان نباشه، بیرون زمان نگاهش کنیم هیچ فاصله بینشون نیست. ازل و ابد در دفعه بلکه کمتر از دفعه واقع میشه، یعنی اصلا ازل و ابد چسبیده به همه، نه که ثبات تدریج و امتداد نیست که بینشون فاصله باشه. تا اینجا روشن بوده؟ خب مثلا خداوند در ازل بوده، باید صبر کنه تا ابد موجودات رو علم حضوری پیدا کنه، یا همون در ازل علم حضوری به موجودات داشته؟ در ازل علم حضوری به موجودات داشته، موجودات که نبودن.
لحظه داشتن درست نیست؟
داشته
خود ما
میشه
داشته؟
نه پیدا کردن درست نیست، داشته که درست نیست. در مورد خدا بگیم علم به در ازل علم به عبد داشته درست نیست، علم پیدا میکند درست نیست.
داشته
حالا زمان گذشته است؟ باشه داشته الان داره، داشته به این نماشه، داشته الان داره. خداوند در ازل عالم بوده به ابد، علم حضوری هم داشته، موجودات چه نبودن چطوری علم حضوری داشته؟ جواب اینه که همه بودن، همه بودن، توی نوار زمان به تدریج به وجود میان، ولی از زمان که بگذاریم همه موجود هست و تمام اون چه که باید اتفاق بیفته در لازمان داره اتفاق میفته. تا توی زمان است که باید این دنیا عبور کنه بره، بعد آخرت بیا جهنم، یا برد جهنم بهشتن بره تو بهشت. این تو زمانه، بیرون زمان همه تو بهشتن، همه تو جهنم هم. یعنی در ازل خدا همه را آفریده، همه چی تمام شد. و این چون ما تو زمانی، وجود مادی ما، وجود مادی ما تو زمانی داری یواش یواش میاد. پس الان همه جهنمی ها تو جهنم هست، بهشت تو بهشت. فقط اگر تو دنیا باشیم آخرت از ما غیبه، چون آخرت باطن دنیا هست، پرده روش گرفته. اما اگر بریم بیرون جهان ماده آخرت غیب نیست، آخرت حاضر، یعنی همه چی حاضره اونجا، داره ثباته. نه ماضی داریم نه مستقبل داریم، حوادثی گذشته و الان ما نمیدونیم، حوادث آینده رو نمیدونیم. این ما رو وقتی که تو زمانیم، وقتی بریم بیرون زمان همه چی حاضره، ایچی ندونستنی نیست. خداوند به همه اشیاء عالمش، همه اشیاء هست، منطقه تو بستر زمان نه، بستر زمان یه باشه باشه.
استاد
در بزار
شما شدید قضا قدر که میاد
یه تقدیر کسی برای سرش میاد، یه تقدیر
الهی بوده. این اینجا شما باید اشعری فکرش بکنه، تقدیر الهی هم چون؟ مثلا الان اختیار که میتونه بکنه، مثلا اینو خدا علمم داره با میدونه که با اختیار ما علمم داره چه اتفاق میکنه، بعضی بلای سرطر میاد یه شخصی، باید میگه تقدیر الهی بوده، خودش باید شده چیز شده دیگه، مثلا ما اشعری
ما میگیم هر چی خدا میخواد همین میشه، درسته، و تقدیرم تقدیر خداوند بوده، ولی همین چه که داره اتفاق میفته همینطور هم مقدر شده. شما ببینید کاری به اون تقدیر نداشته باشید، بیاد اتفاق رسیدگی بکنید، اتفاقی که میفته اصلا پس کنم از این رو بلا میشیم بیم اونجا، این از یه جا به یه جایی تمام اون چه که اتفاق میفته همه رو ملاحظه کنید، میشیم تو خونه فکر میکنید، بعد به نظر میرسه که رفتن فلان جا نفعی داره، این نفعش رو ملاحظه میکنه، بعد شوق پیدا میکنه، این شوق تقویت میشه، یواش یواش تحریک میکنه ما رو، بلند میشیم میریم و فلان جا میرسیم، حالا یا خوب انجام میشه یا بد انجام میشه. پس این همین طوری که داره اتفاق میفته همینطور هم خدا بهش عالم بوده. حالا ما فکر میکنیم خداوند عالم میره که من باید برم، تمام اون اراده و شوق و اون تصور نفع و تصدیل به استفاده و اینا رو که داره اتفاق میفته همه رو ندیده میشه، میگیم خداوند مقدر شده که این کارو من انجام بده. خب این در میان سجده، ولی این چنین نیست. خدا همین طوری که الان اتفاق میفته شما ملاحظه کنید، همین خدا مقدر شده، چطوری داره اتفاق میفته با تمام تصمیمات من و مقدمه شیمیایی من، همه کاری که دارم میکنم
اختیار من داخل شستایی، مثلا عوام اشعری تو جبنانت میتنم،
اشعری مثلا یه سسان اشعری میگه تو نشدی، اشعری میگه تو نرفتی،
میگه جبنانت میتنم،
نه اشعری اصلا میگه کار تو کار تو نیست. یعنی حالا بعضی هم میگن کار ماست، خدا به ما تحمیل کرده ولی از من صادر شده، اون میگه اصلا از تو صادر نشده، میگه این کار خدا کرده،
عادت الهی.
بله میگه مثلا پس ایک ما میگیم آتش میسوزند منطقه بر اصل اون نیروی که خدا بهش داده، اون میگه نه آتش نمیسوزند، آتش هیچ تأثیری نداره، آتش و آب یکی، منطقه عادت خدا جاری شده که اگر آتش روشن کنی خدا دستتو میسوزند، اگه بیافتی تو آب، آب خفت نمی کنه، خدا خفت میکنه. اصلا اشعری اینکلی میگه، اشعری ما رو فاعل نمیدونه، حتی فاعل جبری، فاعل جبری نمیدونه. ببین جبر اشعری با جبر فلسفی قاطی نکنی، فلسفه میگه جبر علی دارم، این کارا رو من دارم انجام میدم، این مجموعه اجزای علت جمع میشه، یه علت شامل درست میشه، کار انجام میشه، منم انجام میدم. اشعری میگه مثلا من انجام نمیدم، خدا داره انجام میده، من به ظاهر فاعلم در باطن چیکارم؟ جبر اشعری خیلی جبر عجیب کرده، این به نظر تو میتونه ایست که عشرین یه خدا کار رو بر من تحویل میکنه و من به اجبار انجام میدم. و عشرین گفتن تو انجام نمیدی، میگفتن ما کار انجام نمیدیم. میگه این قلمی که داری میبیسه چی داره میبیسه؟ قلم میبیسه کاتب، کاتب میبیسه، قلم کاره نیست. میگه تو هم مثل قلم در دست خدایی، هر کاری میکنی خدا داره میکنه، به تو خیال میکنی تا داره. عشری اینو میگه، جبر عشری هستم با جبر رفیق فرق داره. جبر فیلسوفی اینه که نه، ما فاعلیم، اونتا علت ها ما رو به این سمت برده. بعضی جبر اینه که مثلا خدا بر ما تحمیل کرده، ولی ما داریم انجام میدیم با تحمیل. ما میخوام بگیم ایش من از جبر درست نیست. این نکته که دارم از نگم نکته جالبیه، همین تفکر کنید. وقتی که نگاه میکنید بیرون ببینید کار چیزی داره انجام میشه، بدونید خدا همون که رو مقدر کرده، نه بی ارادش رو مقدر کرده باشه من دارم اراده میکنم. همینی که من دارم با اراده انجام بیدم با تمام تشریفات، همین خدا مقدر کرده و همین هم حاصل خواهد شد. جبری هم خدا نداره، تعمیر هم نمیده. در عالم دنیا مقدمه،
عالم دنیا مقدمه.
مثل این که شما اطلاع داشته باشید که من با اراده خودم چه کارا میکنم. میدونید که من شوقم چیدوی تکبر پیدا میکنه و میدونید شوق من به کجا تعلق میگیره. همه داره میدونید، چون نامه میدونید که فلانی این چنین عمل خواهد کرد، این کار من مجبور میکنه.
اینکه من
می‌نویسم که این فلانی عمل خواهد کرد، این جبر شما نه، آیا تقدیر الهی همینه؟ یعنی مثل نوشتن یه نامه‌ای که نوشته باشه که چیزی که همه
خواهد شد، خداوند تمام علل رو میدونه، با تمام علل نتیجه شده. این تقدیر یعنی
چه این که من عرض میکنم، ببینید کلام واضحه، آنجوری که واقع میشه اونجور هم مقدر شده. منطقه ما نمیدونیم، قبل از وقوع نمیدونیم که رو مقدر شده، بعد از وقوع میشه هم بگیم مقدر بود. خداوند قبل از وقوع هم میدونه چی خواهد شد، ما نمیدونیم. بس
من
سر
مقدر کردیم
تدبیر الهی، تدبیر الهی نقشش فقط دارن گزارش و باید کرد. نه، همینی که گفت ببینید، من واضح حرف زدم، شما این دقیقی برمبر میکنید.
اتفاقی که
یعنی این اتفاقی که میفته همین اتفاق مقدر با همین وضعی کرد با تمام تشریف پاکش. اونتا قبلش من نمیدونم، بعد از اتفاق میدونم، خدا قبلش هم میدونم. سال به سال مال آدم زمانه، در ازل همه چی مقدر است و ابد، همه چی روشن است. توی زمان که میخواد بیفته سال به سال میشه.
اینا همش داخلش لحاظ شده.
ما تدبیر داریم،
استغفار
کنیم،
دعا کنیم
که مثلا
مقدرات خوب بشه. مقدرات خوب، اینا هم جزو سبزه. اگر قرار استغفار من گناهی رو پاک کنه، اینا هم جزو سبزه.
ما تدبیر رو اینجوری میفهمیم که یه چیزیه که جبران بر ما بار میشه، ما اینجا بیفرد
عرض میکنم. این برای شما از کار بازه اینها تلگویاییه. وقتی کار اتفاق میفته ما میفهمیم تقدیر همینه با تمام تشریفاتشون. این تقدیر بود که من قبلا نمیدونستم، ولی قبلا خدا از قبل میدونست. اینطور نگید تحمیله، زورکی نیست. اینطور
ما
برسه عوام
تحمیل نمیفهمه. ما
این چیز
که برای
این روشن
شده کار میکنه، اصلا طرف تصادف میکنه، نمیگه خدا باست تقصیر خودم هم بوده، میگه که نه من مثلا حتما به سلامت میدم، خدا این وسط اومد یه کار غیر خلاف عرف انجام داد باعث تصادف من شد. اینجوری مثلا تمام تقصیر میکنه، میگه خب تقدیر هم بوده، میگه اشاره ای نیست. یعنی خودش رو انگار میکشه کنار و تقصیر گذاری خودش رو میکشه کنار، فقط خدا.
اعلم ان الكفر الذي هو بمن شغل عذاب العليم الشديد هو ضرب من الجهد، یک نوع جهده، یعنی هر جهلی باعث عذاب شدید نمیشه، یه نوع خاصی از جهل باعث عذاب شدید میشه.
ضرب
من این نوع اعنی چه جهلی؟ اعنی المرکب یعنی جهل مرکب محل اعتقاد جهل مرکبه، طرف ولی به همین جهلش اعتقاد داره، یعنی همین رو قبول داره، میگه من عالمم میدونم همین داره. المشروع بالاستکبار و الانات، اون اعتقادی که جفت شده همراه شده با استکبار و الانات، پس توجه کردن جهل است، اونم جهل مرکبی است که در کنارش اعتقاد به باطل قرار گرفته و همراه با همراه با عناد استکبار است. این چنین جهلی منشأ از اون بله، جهل بسیطی که شخصی که نمیدونه اون باعث عذاب نمیشه. آدم های بر آدم های مجنون اینا جهل دارن، جهل بسیط دارن. لا مجرد جهل بسیط به معارف، این منشأ عذاب نمیشه و لذاره که چون منشأ عذاب اون جهل مرکب کنانی که گفتیم، خداوند وصف کرده اولای شب کافرین رو به این سهم به لحاظ دل محبت دنیا داره. یعنی چی؟ میدونید که همه چی در دل میفته و بعد تأثیر میزنه. اگر دل رو علاقه به دنیا پر کنه دیگه جا برای دل نمیزنه، هیچ وقت خداوند در این دل نمیاد، جا نیستی بیاد. هیچ وقت فرض کنید توجه به یتیم، توجه به مظلوم، دست کشیدن از ظلم، ایناش نمیاد، چون محبت دنیا پر کرده این دل رو و تمام همت این است که چگونه به این دنیا برسم، ولو سر راه هم هر کاری بخوام بکنم، هر ظلمی بخوام بکنم، هر مانعی که هست باید بردارم. این محبت دنیا است. محبت دنیا کم نباید گرفته بشه، تمام اشتغالات از همینجا میاد، اشتغالاتی که نمیذاره ما به سمت حق بریم. اشتغالات بسیار مزاحمه، یعنی اگر کسی بتواند اشتغالات فکری و دل خودش رو خالی بکنه فران خدا تو دلش میاد، این اشتغالات ما نمیذاره. همین هم هست که سر نماز حواسمون جمع نیست. خب اگه محبت باشه، محبت اشتغال رو قوی میکنه، شدید میکنه، این دیگه هیچ راه برای غیر باز نمی کنه، لذا خدا در سرک این دلی واقع نمی شه. این محبت به دنیا رو نباید کم گرفت. شاید حالا ما خودمون داریم مقایسه می کنیم، ما اون که محبت به دنیا نداریم، اون کسانی که محبت به دنیا دارن و قلبشون بشکافید ملاحظه می کنید هیچی جز دنیا آنیشون نیست. دیده میشه دیگه الان همین کسانی که دارن این رو ظلم میکنن که دنیا فقط به فکر خواسته های خودشون هستن، اگر هم گاهی میبینید با کسی دیگه شریک میشه و میخواد خواسته های اون هم انجام بشه، به خاطر این که اون کمک به خواسته این میکنه، اگر کمک به خواستش نکنه اونم کارش نداره، با هم شرکت میکنه در ظلمشون تا به اون چی که میخوان برسه. این محبت به دنیا اینه دیگه، هیچی فکر نمیکنه جز این رسیدن به اون خواستش. ظاهراً ما کمتر اینطوریم، کم اتفاق میفته ما اینطور بشیم، لذا اون محبت به دنیایی که دل پر میکنه و سیاه میکنه شاید بتونیم بگیم بر ماها نیست، ولی تصور میکنیم یعنی چی و در این نمونه هاشو در خیلی ها میبینیم که اگرم حق جلوش بیاد همه رو برمیده، فقط به فکر کار خودش منافع خود.
این مثلا نشه توانایی چیه؟ یعنی که اونو که مثلا دلش در دل کار خیر رو، یعنی به کار خیر شوق داره و اونی که در دل به دنیا شوق داره، اون کار خیر که ما از این بر مثلا بیتوجه به یتیم و هر کاری مثل این که بسمشو خیر بزرگ و بگیم توانی به هم دست و این نه، اون چی داره که این نداره؟ یعنی صرفاً اینه که خداوند به عنوان یه ناظر میگه چون من دوست دارم تو این کار رو انجام بدی، باعث میشه که اون کار خوب باشه یا نه؟ تو دل خود اون کارم یه اثری هست که تو دل محبت به دنیا نیست. یعنی خود اون کارم فی نفسه چیزی داره که باعث بالا و پایین رفتن شرط میشه یا نه؟ من فقط حسن
خدا خدا کمال مطلق یه کمال مطلق و خیر مطلق پیداست که پذیرفته است، مشتاق و نرگیه. یعنی چیزی نیست که ما به خاطر امری بگیم محبوبه و مطلوبه. خودش محبوبه، کمال خودش محبوبه، خیر خودش محبوبه. همه چیز ما برای خیر میخواییم، اما خیر رو برای چی میخوام؟ خودش رو میخوام، خودش خیره، خداوند خودش خیره، خودش کماله. بنابراین آنچه خداوند دارد اون میشه کمال. و میشه خیر. حالا خداوند میگه این چنین عمل کن، این چنین عمل کن، یعنی اون اخلاق منو داشته باشه. اخلاق من ترحمه، اخلاق من جوده، اخلاق من رسیدگی به ضعف هاست. این اخلاق خدا هست، میگه اخلاق من روشه شما کماله، کمال من سن. خب حالا ما تشخیص میدیم، خدا خودم در عقل عملی ما تشخیص رو گذاشته، تشخیص میدیم که کار خیره و شر. اونی که جز خلق خدا هست تشخیص میدیم خیره، اونی که جز مخالفه تشخیص میدیم شر. اونیم که تشخیص ندیم برامون بیان کردن. این چون نیست که خداوند گفته باشه چون من میگم گوش بدید، بلکه چون این خیره گوش بدید. خیریت
اون در چیه؟ چه
باعث تعالیه باشه؟ خیریت دیگه جهد نمیخواد، این خیره، این رسیدی به یکی، این خیره. یعنی
اون چه اثری داره که
محبت
به دنیا و اثر رو نداره؟ خب تو خود اون هست. یعنی بخواهم گیره که من رو نزدیک میکنه به کمال، خود اون فعله یه تحصیلی داره که باعث کمال من میشه، چون خدا خوشش میاد باعث کمال من میشه. بیا بالا
میخوام بگم که البته خدا خوشش میاد درسته چون کماله، ولی به خاطر اینکه خدا خوشش میاد نیست، به خاطر اینکه واقعا این کامله. انسان هم میفهمه که این کماله. به عبارت دیگر ما مثل اشعری فکر نمی کنیم، ما متقیم حسق و فضاتی برای اعمال داریم و خودمونم تا حدی تشخیص میدیم که این کار خیره، خود کار خیره. حالا ولو جزا شالو نگاه نکنیم، کار به جزا نداشته باشه، خود کار مثلا خیره. آمد پیش پیغمبر گفت، آمد پیش پیغمبر گفت که زمانی که دختران زنده به گور میکردن، من 16 تا دختر رو از پدر مادرشون خریدم و بزرگ کردم، ازدواج کردم. حالا این کار الان خب شما نگاه کنید کار خیره. البته گفت قصد قربت نداشتن و توجه به خدا نداشتن، لذا پیغمبر بهش فرمود که کار بی‌ارزشه و به خدا اثباتش میدازه. گفت ما خدا رو وقت نمیشن حضرت فرمودن کار بی‌ارزشه. ولی کار آیا خیر هست و نیست؟ خود نفس کار. حالا ارتباط به خدا دادن یه خیر علاوه‌ایه، ولی این کار خودش خیلی هم نیست. شما الان میپسندی یا نمیپسندی؟ به شما گفته بشه چی میگید؟ میگید که این کار چه نتیجه ای داد؟ یا خودشو نگاه میکنه؟ خودشو نگاه میکنه، اصلا دل آروم میشه، دل اخلاقه، خودش خوبه. نه دنبال جزاش نگردی،
دنبال نفس. این کار با نفس دختر رو زنده بگو کردن، با نفس که بگیری و بذاری حیات داشته باشه، تو تا فعله دیگه.
این چه فعله و کدومش خوبه؟
خب همون دیگه میخوام بگم باید یه چیزی تو خودشون باشه که
من هم یاد بودم تو خودشون
خب عقلیه دیگه تو
خود خود این کار کار خیلی دنبال جزاش نیستیم، جزاش بحث دیگه نیست. حالا این جزا داره یا نداره، میگه اگه قوت اله باشه داره، نداشته باشه نداره. ولی خود این کار الان خودش فی نفسه به نظر شما کار خیر میاد یا کار شر میاد؟ خیلی
نیست. نه اصلا زمانی هم که خدا آمده میزنه میلان در حقیقه خیلی میزنه بچه رو میکشه اگه کنم بیگوند از این که نفس کشتن پس بده حالا تو یه موقع مثلا استثماشو بسه بوشه نه نفس کارها در ارتباط با همون خدا هست که نمی بیدار کنید حالا این کار خیلی یا شد اگه اون دختر رو خریده که یعنی یعنی سویی به فرد خریده خریده باید اون مثلا خیلی کشتن نفس خریده نظر من اینه که نمیشه گفت میکرد نمیشه گفت خیلی نفس کار نمیشه گفت شر
باید
هم اعمال رو به دنیاد هم دقیقا همین میگه میگه اعمال خودش نفسش خوبی نمیشه کرد با نیت هاش هم بسن بوده
میشه
خوب شرقی یا عربیه خوب شرقی چطور نفس عمل مردمی نیست خیر یا شازم این که نمیشه بود ببینید عمل که ما انجام میدیم با توجه به تمام حواشیشه اینا همه رو ما داریم میدیم و الا شما دارید ظاهرم فکر میکنید چک زدم تو گوش شخص ببینیم به عنوان یتیم چک میزنیم یا به عنوان این که ظالمه چک میزنیم باید عنوان رو ملاحظه کنیم شما اینطوری میکنیم بلا نفس عمل هیچ معلوم نیست ما که میگیم عمل یعنی با تمام حواشی یعنی کار حضرت خیز با توجه به اون جهتی که به خاطرشون بچه رو کشت همه رو با هم جمع کنید کار میگیم خیر یا کار شر شما دارید فقط یک کاری که صادر شده ملاحظه میکنید هیچ جوانه بشم نگاه نمیکنید خب بله اون شما حرف نداریم دادنش ما میگیم این کار انجام شده با همین عناوین و با همین تشریفاتی که انجام شده این کار خیلی شد معلوم دیم معلوم میشه خیر ولی شما سوالتون اینه که این که محبت به دنیا شرده و اگر محبت نداشته باشیم جا برای تصورات و دیگه در دل ما باز میشه میفهمید به چه دلیل اینی که دل منو پر کرده این بد باشه اونی که من راش نردم خوب باشه جواب روشنه اونی که پیداست که شما اگر دو چیز رو خودتون ملاحظه کنید یکی خوبتر اون خوبتر رو نیارید تو دلتون و جا رو بر اون خوبه بذارید کار بد کردید الان دنیا برپس خوب باشه که البته هیچ وقت آثار علاقه به دنیا تا حالا دیده نشده که خوب باشه حالا برپس خوب باشه اون جلوی خوبتر رو میگیره وقتی جلوی خوبتر رو میگیره پس کار بدی میشه اما شما میخواد بگیم چطوری تشخیص بدیم کار خوبه یا کار بده اگه منظورتون تشخیصه خیلی هاشو خودمون تشخیص میدیم بعضی هم که تشخیص ندیدیم برای اون بیان میکنه اون کسی که برای ما بیان میکنه بهش اعتقاد داریم و میدونیم که دروغ نمیگه و میدونیم بهتر از ما میفهمه به ظرفش قبول بکنه اینا تقریبا روشنه وقتی که انسان علاقه به دنیا داشته باشه دلش پر از علاقه به دنیا باشه آثارش چیه؟ آثارش از چرکی دیم تجربه نمی میکنه اما کسانی که دلشون به محل مثلا توجه به خداست خودتون ملاحظه کنید کاراشو نگاه کنید خیلی تفاوت داره اون کسی دلش پر از دنیاست محبت دنیاست چه کار انجام میده اون که دلش پر از محبت خدا چه کار انجام میده مشخص کار نتیجه کار معلومه و صد عن سبیل الله و طریق الحق این دومیه که مربوط به عمله کارشون هم اینه که جلوی حق رو و راه خدا رو ببنده حالا مراد از سبیل الله دین خداست یا عامتر هر چی باشه مقابل سبیل الله چیه مقابل سبیل الله باطله هر کسی جلوی راه حق رو ببنده خوبی ها رو من کرده در مقابل بدی ها رو در اجرا میکنه و شروع میده این دو تا سومی و زلال و لبجار هم سبیلی هست در به لحاظ اعتقادم ظاهر راست رو نرفته، گمراه شده و انحراف پیدا کرده. انحراف پیدا کرده از کار حق. حالا شاهد میاریم، این مطلب رو توضیح دادیم، از آیه قرآن شاهد میاریم که فرمود یا بشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا. این محل شاهد ما نیست، محل شاهد ما قسمت بعدی است. و ان الذین لا یؤمنون بالآخره اعتدنا لهم عذابا الیما. کسانی که ایمان به آخرت ندارن عذاب الیم براشون مهیا شده. اگه بشکافیم دل کسی رو که ایمان به آخرت نداره بعد از تبلیغات، بعد از این که اسلام بهش تبلیغ کرده، اسلام بهش رسیده، پیغمبر بهش گفته، چی میابیم؟ چرا اعتقاد به قیامت نداره؟ همه رو بهش گفتم نپذیرفته. چرا نپذیرفته؟ چرا نپذیرفته؟ برای اینکه دلش پر از محبت دنیاست. شما فکر میکنید تکبر محبت دنیا نیست؟ باشه، یه مربوط به دنیاست. دنیا چیه؟ هرچندم دنیا زمین و بناهایی که روی زمین ساخته میشه و باغهایی که در زمین احداث میشه نیست، اینا دنیا نیست. دنیا اون پستی هاییست که ما به سمتش میریم. تکبر خود پستی هاییست. دنیا بله، ما خیال میکنیم دنیا یعنی همین جهانی که ما داریم توش زندگی میکنیم. این چه دنیا نیست، محبت به اینم بد نیست. محبت این محبت خلق خداست. دنیا یعنی پستی ها، یعنی اون چه که انسان رو از رسیدن به حق و حسد باز میبینه، این میشه دنیا. که دیگه نمونه زیاد داره، طمع به دنیا داشتن، تکبر داشتن، این اخلاق رذیل همه جز دنیا هست. حس کمالجویی دنیا نه، حس کمالجویی نکنم دنیا هست. این حس رو در کجا به کار گرفتن مهمه. یه وقت میدید در دنیا به کار میدید، یه وقت در آخرت. ما همه زیاده خواهیم و فکر میکنیم که این زیاده خواهی صفت بدیه، یعنی که صفت خوبیه. و ببینیم به چی تعلقش میدیم. مثلا به علم تعلق بدیم، خب خوبه. هرچی به من خدا علم میده بازم دلمون میخواد، بازم تعقیب میکنیم. یا فرض کنیم همین زیاده خواهی نسبت بدیم به محبت به خدا، هرچی خدا محبت میدیم یه خدای بیشتر. یا عمل میکنیم خدا از ما راضی تر میشه، بازم میگیم خدا راضی تر بشه. این نه زیاده خواهیه ولی نه خوبه. اما یه زیاده خواهیست که جلوی به حق رسیدن رو از ما میگیره، جلوی به حق رسیدن رو بر ما میبنده. اون درست نیست. پس همه یه تمه ها رو نمیشه که باشه. حالا اسم اون زیاده خواهی در امور خیر رو تمه نمیذاریم، حرص نمیگیم بهش، ولی اسم هر اسمی داره. من اسم شما زیاده خواهی میزنم. زیاده خواهی در خیلی جا خوبه. رب زدنی علمن و عملا همین زیاده خواهیه دیگه. تازه دستورم اما دادن که بخواهی، پس اون اشکالی نداره. شما میفهمید که بله حسن کمالجوی نیست، تکبر انحراف از کمال. تکبر باور کردن یک دروغیست که خود انسان به خودش میگه. انسان واقعیت رو نمیبینه تکبر میکنه.
چرا این
جهل دیگه؟ جهله، جهله مرکبه. این اصلا شاید متکبر کمال رو تصورم نکنه، این کمال واقعی رو،
کمال ایرانی تصور کنیش کنیش
یعنی خودشو کامل میبینه، نه با اون کمال واقعی، کمال خیالی خودش. نمیخواد، متعهد هست که هست، مجرد هست که مکامل
یکی نقدش
میخواسته باشه که اون خوبه، اون که مسابقه در خیراته که به ما دستور داری که سعی کنید از آن رو بالاتر باشه، ولی خودتون رو بالاتر نبینید. آیه بعدی قوله تعالی من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء. هر کس که دنیا رو میخواد، عاجله با این دنیاست، عاجله با الف آخرته. هر کس که دنیا رو بخواد عجلنا له فیها، عجله میکنیم برای او در این دنیا، ما نشاء رو. لمن نورید یعنی لمن نورید و تعجیل له، لمن نورید یعنی لمن نورید و تعجیل له، برای هر کس که تعجیل رو بخوام عجل نا تعجیل میکنیم، برای کسانی هم میخوام تأخیر بندازیم تأخیر بندازیم. خب این آیه رو آدم میخونه گاهی میبینه که در خارج یه جور دیگه داره اتفاق میفته، خیلی ها دنیا رو میخوان، خداشون نمیدون، در حالی که اینجا میگه هر کس، کلی داره میگه هر کس که یرید العاجله عجلنا له فیها. درست پشتش داره ما نشاء لمن نرید، ولی در این حال ما نگاه میکنیم میبینیم کسانی هستن دنیا رو میخوان بهشون چی داده نمیشه. خب پس اینجا بعد از یوریدو یک کلمه اضافه کردن، نه که جزء قرآن باشه، جزء تفسیره، مفسرین گفتن من کان یوریدو به عملهی، نه من کان یوریدو این دلش میخواد، من کان یوریدو به عملهی یعنی با اعمالش داره به سمت دنیا میره، کارهاش کارهای دنیاییه که البته خواستش هم همینه، منتها به خواست اکتفا نکرده بلکه رفته این خواست رو به مرحله عمل رسونده. این بحث عجل ناست، اینو بعدا بهش میرسم، این بحث عجل ناست.
همین رو که این برش هست برش هم هست، این قرار نیست اراده ی عملی باشه، همین که من به طرف تسلیم دنیا رو اینجا رو همون دنی بگیم که معنی تسلیم باشه، همین که من اراده ی تسلیم کردم همون لحظه تسلیم هستم دیگه، همون نیت من که نفسه ها جزا نفسه همه نمه متحد با اون تسلیم.
ولی خدا میگه من عجله می، من عجلنا له فیها، یعنی اون چه بخواد تعجیل میکنه و درستش میذاره.
این که اصلا نباید به صورت مادی باشه، همین که بی نفسها تو، یعنی خدا میخواد دیگه اون چرا که تو اراده کردی، اراده من هم در به تعبیری در طول اراده تو، یعنی تو خود فرمون رو باشه که یکی سر به دره اون از اون پشت به دفعه داره تو رو بر میده اون اراده تکمیلی الهی،
تو خود این داری گرفت تو خودت رفتی تو جلده دیگه من خودت دیگه اونی که خودت باش بوده بده طلب ذاتی شما این بود و من هم بدارم به مقتضای طلب ذاتی حالا قرار این حتما عملی باشه تو اصلا توی یه زندانی هستی تو اون زندان داری به طرف بیهار توجه میکنی خب خوبی تو همون زندان داری به طرف بدی توجه میکنی
بله، عملی که من عرض کردم که بعضی مفسرین گفتن تعیین نشدن که چه نوع عملی خود همون اراده، خود همون چیزهایی که باعث عمل میشه اونا هم داخل در همینه. یعنی عمل لزومی نداره حتما به صورت نماز باشه یا به صورت مثلا فرض کنید که دزدی باشه، این منظور نیست. من کان یرید به عملی، عمل مطلقاست، عمل قلبی، عمل جوارحی، هر چی میخواد باشه. وقتی کسی با عملش به سمت دنیا میاد، این چنین آفریده شده انسان که به همون سمتی که علاقه داره میره، یه زمانی متوجه میشه که دیگه نمیتونه برگرده، خودش رفته تو سراشیبی خودش انداخته و پیش رفته تا اونجایی که میتونسته بره. خب این دیگه برگشت نداره. پس ما عجل نالهو، ما همونی که میخواد بهش میگیم. خب اصلا اون اختصاص به این نداره که مالی رو مثلا تو دنیا طلب میکنه ما زود درستش بذاریم. البته آیه داره لمن نورید، این لمن نورید همه مشکلات حل میکنه. یعنی برای اون کسی که تعجیل رو میخواهیم عجل ما، برای کسی که نمیخواهیم ممکنه اون شخص دنیا رو هم بخواد ولی درستش نمیزونه. بله، سنبه جعلنا لهم جهنم یسلاها مذموما مدهورا. یسلاها یعنی یدخلها، مذموم یعنی مذمت شده، ملامت شده. حالا مذموم خودش یا مذموم دیگران. انسان وقتی تو جهنم بره خودش رو ملامت میکنه، میگه چرا آمدی اینجا، چرا اعمالت طوری انجام دیدی که بیا اینجا. پس مذموم خودش هم هست، مذموم دیگران هم میتونه باشه. مذموم خودش که حتما هست. مدهورا، مدهور یعنی مطرود از رحمت خدا، مطرود از رحمت خدا. و من اراد الاخره، اما کسی آخرت رو بخواد. به همون من یورید،
یعنی اگه مثلا یک کسی باشه که دنیا را خواسته باشه، خدا بهش نداده باشه، توی جهنم نمیره. به من نورید یه دو بخش شدن بگه، یه دیگه اونجا رو میمان خدا هم بهش میگه ما نشه به من نورید که یه دیگه را اراده میکنه که بهش رو بده عجب نمیده، یه دیگه هم اراده نمیده باشه اما شما میمان خدا هم به من نورید برمیده، یعنی اونهایی که بازه جهنم نمیده
فمیر لحو رو برمیگردونید به من نورید و تعجیل ره یا به من یورید به کنون برمیگردونید. شما زمان دارید به من نورید برمیگردونید، نه من یورید. بله، زمین به من یورید برمیگردونید. هر کس که دنیا رو بخواد جعلنا له جهنم، نه هر کس دنیا رو بخواد و ما برای بعضی هاشون تعجیل کنیم و برای بعضی که تعجیل کردیم جهنم درست کنیم، برای همه شون جهنم درست کنیم. مثل که از این بحث هنوز بیرون نیمدید. دنیا متای دنیا نیست که شما میگید متای دنیا رو خدا در سخت بذاره یا نزد. دنیا متای دنیا نیست، علاقه است، اون بستگیه. این بستگی داره که بخواد مگر خدا یه جوری بخواد جلوی دلبستگی اینو بگیره و الا رها میکنه دلبسته میشه.
الله
هر نفسی دکانه
آخر احترام کنه که یه من جانوری این جانوری را دیگه دنیا زده نشدن به هر دلیل دنیا گیرش نگیره. حالا بگید که علاقه و دلبستگی بگیره، بگید که رضایت اخلاقی معنی دنیا هر چی که بگید اینا همون دنیا همون بدیه دنیا و ظاهرا نباید که تو جهنم جهنم رو ببینم دست ها
تمام باطنش اشتغال به دنیا داره و از خدا کاملا غافله. توقع داره چی بشه؟
از خدا بهش همونه
این هم بیازه بیرم کسانش که توی جهنم رسیدیم
بیرم از کسی هست که خدا بهش ابزار
رو لحظه کنه، ولی
دلبستگی رو که داره
دلبستگی نگید خدا بهش داده، دلبستگی پیدا کرده
و خدا هم
طبق ساختمان نفس که به اون دلبستگیاش دلبسته تر میشه و هاش کردیم داره دلبسته تر میشه. درست؟ حالا این دلبستگی باعث سقوط خودشه، حالا چه مطایی گیرش بهتر نیاد؟
پس این عجب ناله به من موری میشه، یعنی همین مادیات دیگه میشه رو کارا
بعدش من خواهی بخواهی مبینیم خواهی کنیم خواهی سلام که میشه در تحصیل دومون که نمیدیم. حالا این چی میدیم میشه نمیدیم؟ این ظاهر دنیا دیگه مثلا اون ماشین سربت اینا رو منظور هست نشه هایی که مدیم من میگم نیشه هم میدیم. اگه این باشه معنیش اینه که ما به بعضی ها متاع دنیا رو نمیدیم، به بعضی ها متاع دنیا رو میدیم. اونایی که بهشون دنیا دادیم میبردشون جهنه، اونایی که ندیم آزاد کنیم.
یعنی ما هم میبریم جهنه
هم تحصیل نیست بکنیم این جهنه چیز میشون
ندیم نداره
خب از همون دیگه به بعد از همون دو بستگیه
میدونم من اون بستگی مشکل ندارم، من میگم که چی رو میگه عجل نمیده، این عجل نمیده یعنی چی رو بهشون میده؟
ببینید اگر ما دنیا رو معنا کنیم به اون دلبستگی، اون وقت اینا اراده میکنن عاجله رو، یعنی دلبسته هستن که اراده میکنن عاجله رو و از خدا ولی یا از خدا یا به طور کلی دنبال همین چیزایی هستن که تأمین کنه دلبستگیشون رو. مسلم نتای دنیا هست منطقه به عنوان دلبستگی میخوان طلبش کنن که اون اشکارش خاصه، ما بهشون میدیم اشکارشون رو اگر بخواییم، اگر اون بخواب اشکارشون نمیدن. پس این دلبستگی داره، به خاطر اون دلبستگی دنبال اون مشتاقان علیهاش میره، ما اون مشتاقان علیه ها رو در اختیار وضعیشون میزن. وقتی ما مشتاقان علیه در اختیار شدشون این دیگه نه مشتاق میشه بلکه عاشق میشه، محبتش تشدید میشه دیگه. وقتی هرچی به اون محبوبش بیشتر برسه محبوبش بیشتر میشه، اشتغالاتش قوی‌تر میشه و انصرافش از خدا بیشتر میشه، جرمشون و عذابشون بلند
میشه.
اما اگر نباشه اون متا رو ندادیم، دلش پر از محبته متا رو ندادیم، خب این محبتش هست، یعنی به سمت عشق نمیره. چرا؟ چون در اختیار نداره، وقتی در اختیار نداره اون عشق رو نداره. این یه ذره
خفیف داره. این مثلا فرض کنید که این اسمشون بذاریم متاع، دو نفر اصلا اینو میخوان، یکی میخواد با این بره تفسیر قرآن بنویسه و دلش پر از محبت، دلش پر از محبت خداست، یکی هم دلش پر از محبت دنیاست، میخواد بره با این یه چک جمع کنه. پس این متاع برای کسی که میخواد چک رو جمع کنه اسمش میشه دنیا، برای اونی که میخواد بره تفسیر قرآن بنویسه همین اسمش میشه آخره.
مثلا اگر عرض میکنم خدا در اختیارش بذاره، در واقع فکر میکنه که خداوند به او ترحم کرده، نمیفهمه که خدا وسیله گمراهیشو بیشتر داره فراهم میکنه. چرا؟ چون وقتی انسان به یه چیزی میرسه محبتش به اون چیزهای بیشتر میشه و خطرش بیشتر، اما وقتی نمیرسه اون محبت آزارش میده، محبت باعث انحرافش میشه، باعث عذابش هم میشه ولی کمتر، چون دیگه محبت اونقدر شدید نشده، تبدیل به عشق نشده. دیدون که کسانی که به یه چیزی نمیرسن و اون چیز رو هم در اختیار ندارن یا با شماش فراموشش میکنن، یا اقل نمیدونی در مورد مثلا اون خواستش فکر نمیکنه، یا با شماش فراموش میشه، ولی گاهی فکر میکنه بیشتر تشدید میشه. وقت اگر همون مورد تفکر در اختیارش قرار داده بشه بازم تشکیل میشه. وقتی دلش وقتی پر شد از اون محبت ها هم که از کردن دیگه جا برای خدا و سریزارش نداره، بسیم که چلا مثلا نمیده نه
دست
بگیرم. من اراد الاخره و سعا لها سعیه ها، ضمیر لها و سعیه ها عرضه به آخرت برمیده، سعی کند برای آخرت، سعی آخرتی یعنی سعی که مناسب اون آخرته، یعنی حق سعی، سعی واقعی. میگیم که ما برای این کار سعی کردیم، سعی همین کار داریم، سعی مناسبه. اگر کسی آخرت رو بخواد و سعی کند برای آخرت، سعی آخرت رو یعنی سعی که مناسب آخرته. سعی مناسب آخرت میدونید که خب بالاخره انجام مأمورون بها و ترک مأمورون عنها و هوا مؤمنون، مؤمن هم بشه، صرف این که سعی برای آخرت بکنه کافی نیست، ایمان لازمه. اگر ایمان نداشت نمیخوام بگیم اون سعی آخرت کاملا بی اثر، سعی که برای آخرت کده کاملا بی اثر. مثل حاتم طایی میمونه که کارای خیر کرده ولی بالاخره به خاطر مشرک بودنش باید بری جهنم، اما در بعضی روایات داریم که در جهنم به ایشون وسیله‌ای داده شده که هر وقت آتش به شما تشبیه میکنه با اون وسیله آتش از خودش دور میکنه، از جهنم بیرون نمیاد ولی عذاب جهنم نمیکشه، بخاطر اینکه کارهاش کار خیر بوده، اما چون ایمان نداشته از کار خیرش فقط در همین اندازه استفاده میکنه. ایمان تفسیرش مختلفه، بعضی گفتن ایمان یعنی سه تا شهادت، اعتقاد به سه تا شهادت، بعضی گفتن اعتقاد به هر سه و تلفظ به هر سه، بعضی گفتن اعتقاد و تلفظ و عمل خیر، که اینا یه خود ایمان سخت رسن سه میمونه. برهانی بلا لازم نیست برهانه سنگین فلسفی، برهان وفی هم بشه کافی نیست.
دیگه همه یه گذاری بودن
تو باورت باشه و تو باورت باشه
ایمان یعنی اعتقاد.
اعتقاد
اگه باشه هست دیگه، حالا به خاطر هر جهت آمده باشه، اعتقاد از طریق این باشه که که سیب در من در یقامه شده اعتقاد پیدا شده، یا فرض کنید که یه مشکلی از من برطرف شده اعتقاد پیدا شده به اینکه خدای من هست، هر چی اعتقاد بیاد کار درسته. یا مثلا از هر چی میتونه باید با استدلال باشه که از این نره، تقلیدی باشه با تشکیق از این نیره، بعد استدلالی باشه که با تشکیق از این نیره. حالا میگه ایمان نداریم، حالا میگه چرا بلکه ویخنه این قلب صحب میگه من ایمان دارم، خدا ایمانشو قبول داره، پیغمبر محصومه، میگه ویخنه این قلبی یعنی میخوام قلبم با مشاهده مطمئن میشه، حالا قلبم با علم مطمئن هست، قلبم میخوام با مشاهده مطمئن میشه که برای من مسئله عین الیقینی باشه، علم و یقینی هست میخوام علم و یقینی باشم، ولی در چکی نیست که حضرت ابراهیم از اول اعتقاد داشت تو
بکنم
اطمینان یعنی علم از میکنم علم و یقین، ولی معنی ظاهری اطمینان آرامش دل، چه دل آرامش میدونی؟ وقتی به یقین میرسی فاولا که کان سعیهم مشکورا، سعیشون مشکوره یعنی خدا شکر میکنه، خدا که شکر شده معنی نداره براش، سعیشون مشکوره یعنی مقبوله، سعیشون مقبوله اندالله، وقتی که مقبول اندالله شد مصابم هست، مصاب با سه نقطه این ثواب داده میشه یا نگاه بشه ثواب داده
میشه
همه داریم دیگه ما میگیم خداوند شکر میکنه یعنی ثواب میده، آیه رو ادامه بده تا قول خداوند که میفهمد لا تجعل مع الله اله آخر حتق ادم مضموم من مخذولا، با خدا و خدای دیگری قرار نده تا ملامت بشی و خوار بشی. قول بعدی خداونده که زارکه مما اوهی علیکه رب بکنه بکنه، اینی که ذکر شده از چیزهاییست که خداوند به تو وحی کرده، اونی که خدا وحی کرده چه نازش بکنه، حکمت رو اگر در مورد کلام باشه چون کلام هست هم میکنیش با کلام محکم، حکمت یعنی کلام محکم، کلام محکم یعنی کمال کلامی که نفوذی جای نفوذ ندارد که فساد در اون نفوذ کند و او رو فاسد کند، کلامیست که محکم است و به فساد اجازه نفوذ نمیده، کلام حق حق کامل. اما در این آیه بعضی ها چون وحمته حکمت رو صفت کلام گرفتن، یعنی وحی که به تو میکنیم با کلام و محکمه حاصل نمیشه، اما بعضی ها حکمت رو به معنی خودش قرار دیدن که صدرا همچنینه، این تفسیر حکمته، نمیخواد قبل از حکمت چیزای دیگه رو تفسیر کنه، خود حکمت میخواد تفسیر کنه، این معرفت الحق لذاته، حق رو بشناسیم، چرا بشناسیم؟ به خاطر این که حق هست، لذاته رو میخواد این که حق رو میشناسیم به خاطر این که حق رو، و عمل و خیر لاجله، کار خیر انجام بدیم به خاطر حق، پس میشناسیم حق رو لذات الحق، عمل خیر انجام بدیم لحظ بردن، این دوتا میشه حکمت که گفتیم حکمت در باب علم و نظر هر دو مطرحه قبل اینه گفتیم، حالا ایشون یعنی سطح رو داره حکمت رو هم به علم معنا میکنه هم عمل معنا میکنه، و دنباله آیه داریم وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر فَتُلْغَا فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَجْبُورًا. این آیه رو دقت کن، چند خط قبل هم آیه نبی رو نقل کردیم، چند خط قبل تو وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر، تا اینجاش با اون آیه کلام خونی مشترکه. بعد داره فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، این آیه‌ای که ما خوندیم بود، آیه جدید هست، فتلقا فی جهنم ملومن مدبوره. حالا سؤال اینه که چرا این آیه تکرار شده؟ جوابش اینطور میدم که توحید عمل بسیار مهم میده، خدا به این جهت تکرار شد در فاصله کوچک. این معرفت حقه رضاته و امر خیره لحشه، زمیر رضاته و لحشه به حق برمیده. ولا تجعل دنباله آیه این بود، ولا تجعل معلومه ایره من آخره خطو با پیچه نمه ملوم و مجبوره، که ملوم یعنی ملامت شده، مجبورن که عرض شدیم یعنی مطبور ندرمت الله، مطبور من زحمت الله،
مطبور
من حد شد. مثل رجیم دیگه، مثل رجیم که میگه صفت شیطانه یعنی چی؟ یعنی ترک شده و زحمت خود. ملامت شده، ملامت شده، ملامت کننده ممکن خودش باشه، ممکن غیر باشه، ممکن خودش باشه ملامت کنه، ممکن غیر رو ملامت کنه، ممکن از هر جور. اسم مفعولش میشه متعلم، از مولم نمیگه، متعلم میگه مولم، از باب اسم فاعلش از باب افعال میگیرم، اسم مفعولش از باب اشتعال میگیرم، متعلم یا متأثر مثلا، اونو میگن مؤثر، اونو میگن متأثر. و قول خداوند که فرموده فغیر اون نزینه چه فرون این بشده یا من از این، این همه داره کفار رو مطرح میکنه تا بفهمونه که عذاب علی میداره. فغیر اون نزینه چه فرون، این آیه مربوط به کسانش که در مورد حضرت عیسی نظریه ای دارن که اون نظریه کفر و شرک بود. فبای من بلدازین چپرو از این نظریه شده را من نشهد یوم عظیم، یومی عظیم اونی قیامت. چرا بهش میگن یوم عظیم؟ چون یوم اون عظیم اون حوله بود و یا نه به خاطر خود یوم، یوم عظیم است چون درش مثلا یا قدرت نمایی عظیم میشه، بلاخر خودش عظیم، یا خودش عظیمه یا از چه از این حالش هست. چی شد؟ شاید قرازی نباشه، الایوان عظیم میتونه از این هولو باشه، میتونه از این صفت خود یوم باشه. هو یعنی شخص عظیم اون حوله باشه. خب اما مشهد معنیش چیست؟ دیگه نمیشه این من شبیه ها نمازیم شبیه ها نمازیم ولی صفت یه ها میگیم میدونم حروم خودم آورده تو قرآن که نیست شما فکر میدونم تو قرآن نیست
نه میدونم
که در قرآن
نیست
خب من دفعیم وقتی میخوام معنا کنم میگم از این رو تو آیه عظیمه نیست تو آیه مشهد یوم عظیمه نیست ولی خب من دارم معنا میکنم میگم این عظیم رو رو صفت رو اصطلاحا میگم صفت رو به حال متعلق صفت به حال متعلق موصوف رو نه به حال موصوف در اصطلاح ادبی این چونه میگم یعنی صفت مال یوم نیست مال متعلق یومه که همون حاله گاهی صفت ها صفت خودمون موصوفه گاهی صفت در موصوف آورده شده ولی صفت در باره مال موصوف نیست مال متعلق موصوفه مال برسته های موصوفه اینجا صفت رو گفتن صفت به حال متعلقه یعنی مربوطه به یوم نیست مربوطه به حاله اون یوم رو نگفته از این حالش رو گفته از این احتمال هم داره که صفت به حال خود موصوف بشه خود یوم رو نازم اما مشهد سه تا احتمال در موردش هست یکی که مصدر نیمی باشه به نام بنای حضور یکی اسم مکان باشد یکی اسم زمان باشه اگر به معنی حضور باشه اینطور ویدون للذین کفروا من حضورهم یوم القیامه یعنی وای بر اینها از حضوری که در روز قیامت دارن یعنی این حضور تمام سر تا سر برشون دارن اگر این رسالت این که مشهد مستر باشه اما اگه مشهد به معنای وقت باشه فبین رو از این اکپرو من وقت شهوده هم و من وقت حضور هم از این معنای مکان باشن یعنی اون مکانی که اونها در اون روز عظیم در اون مکان حضور پیدا می کنن هر سه تو رو گفتن کسی یزید و یزید الله الذین اهتدوا هدن خداوند کسانی که هدایت شدند هدایت زیاد میکند یعنی چه هدایت زیاد میکنه؟ اون هدایتشون میکنه؟ نه یعنی توفیق بهشون میده که با اون توفیق بهتر راه نمایی بشن پس یزید بالله الذین اهتدوا هدن به توفیق اهتدوا معناشن اون دیگه کسانی که هدایت شدند خدا بهشون اضافه هدایت میدهد اضافه هدایت یعنی چی؟ یعنی توفیق میده تا اونا اضافه در اون چی که داشتن داشته
باشه
برای یه سقه ماضیه
من مشهوده
نه خیلی لازم اهتدا با افتال و لازم لازمه که هدایت شدن معنی میکنه هدایت کردن معنی میکنه هدایت شدن فعل لازمه نه فعل مسئول هر جه شدن میاد که مسئول نیست و فعل لازم شده شما شد میاد و باقیات سالها خیرون اندرد به چه ثوابن و خیرون مرد جد واقعیات سالهاد یعنی طاعاتی که ثوابشون باقی میمونه طاعات صالحی که ثوابشون باقی میمونه پس واقعیات سالهاد یعنی طاعات بعضی ها هم شدن واقعیات سالهاد و بر صلوات شمس یعنی پنج تنان ها زیر میمونه بخواهی مراد بود
بر صلوات شمس؟
نه هشت نماز که در روز خونده میشه صبح و ظهر و عصر و مغربش خیرون افعال تفضیل بود متمم میخواد متممش که بهتر از باقیات صالحات بهتر است از این نعمت هایی که دنیایی هستند و زائل می شوند در دستیار کفار هستند. این اگه می بینید دست این کفار یک چیزایی از دست شما نیست نگران نباشید. واقعی سال ها بهتر از این هست. خب وقتی یک سوال اینجا مطرحه با اون می شه وقتی می گن واقعیات سال ها بهتر از این مطاعه معنیش اینه که این مطاعه خوبه این بهتر این خوبتر مفصلی گفتن اونجا خیلی رو از معنای تفضیلی در بود فقط بگید خیره شنید خوب است اون نگید اونی که دست شماست خوبه و اونی که دست شماست خوب تره چون اونی که دست شماست برای اونا خوب نیست نمیخوام بگیم خودش خوب نیست برای اونا خوب نیست یعنی کفار این انباری که در اختیارشونه بعدم برشون وزن روان میشه برشون خوب نیست بله زلامه روی گفت سیقه مبارکه معنیش نیست که ظالم هست ولی زلام هست
من به سبب این خیلون خیل بگیریم در اکتون این کلمه عربیش نیمی تفرد کنیم نه این افعال تفریده نه این که افعال تفریده اونجا
چرا معنیش کردن به این صورت که بهتر است از آنچه که در دست کفار است حالا میشه ما افعال تبذیرم معنیش کنیم بگیم اگر این پول دست شما بود خوب بود اما واقعیات صالحات بهتر از این پولیست که دست اونهاست بیاد دست شما یعنی اگر این پول دست شما بود خوب بود اما واقعیات صالحات که برای شماست بهتر از پولیست که برای شما باشه ولی خب بزرگیش میزنید بزرگیش میزنید نقد نسی خیلی مهم نیست چون این نقد نسی برای ما مهمه این چیزی گفته میشه گاهگاهی که دنیا نقد است آخرت نسیه اولا ما تصور بکنیم که فاصله ما با آخرت چقدر که آیا میارزه ما صبر کنیم یا نمیارزه نسیه ایست که صبر برش میارزه یا نه اولا بزرگی شما کار نداریم چون نسیه اینقدر بزرگیه که میارزه ما برای سالها صبر کنیم به این کار نداریم ولی آیا از زمانی میارزه برای صبر کنیم نسیه ایست که خیلی تأخیر داریم جواب اینه که برای فاصله بین دنیا و آخرت یه شش ماه زیاده نه یه خود برای ما چی بودن بوده
برای این بار نهایت قابل مقایسه نیست
نه اون برای بزرگیش کار ندارم خود همین که آیا ما این نقد رو بذاریم نسیه رو بگیریم نسیه چند مدت بعدا میخواد بیاد این چند مدتش میخوام بگم چیزی حساب میشه این دنیا جوری که خیلی سریع میذاره بنابراین اینطور نیست که بگیم چون نسیه است پس خوب نیست بله اگه نسیه بود که اون برای عبد ما میادنش خیلی سرد میخواست اما اون برای آن رو مون بخونیم نه اون برای عبد پس فاصله نیست تازه گذشته از این همونطور که اصلا اونی که ما میدن با این که ما از دست میدیم واقعی مواسته هست خیرون این در رب بشه ثوابن و خیرون مرد دار آن که در مقابل این از دست دادن ها به ما رد میشود عاقبت و منفعتی که به ما رد می شود بالاتر از این متاع دنیای سرس کفر یا من نحشر المتقین علی رحمان وفد وفد گروهی هستند که در شهرها به سیر و سفر می پردازند و همچنین در گروهی اطلاق می شود که به رسولی پیش امیر می روید وقت دو معنی برش شده یکی گروهی که در شهر به سیر و سفر می پردازد یکی هم گروهی که به رسولی در نزد امیر می روید. بله، این پیام می برند. گروهی رو می فرستن پیش امیر که مثلا پیام می داری بشن. وافدین در اسلام ما داشتیم. گروهی می خواستن مسلمان بشن، افراد رو می فرستن پیش پیغمبر، اینا می شدن وافد. اینا خبر می بازن پیش اون باقی مونده های تو شهر خودشون، وقتی اونا مطلع می شدن مسلمان شد. حالا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفد، یعنی به صورت وفد متقین محشور به سمت الله می شد. یعنی همونطور حالا با هر کنون از دو معنی بگیرید درسته، پیش امید می رن یا با تفرد و سیر و اینها همراه هم. یعنی با لذت میرن اینطور روز که بکنه یه معنای پیش امیر میرن بهتر، یعنی میرن پیش کسی که مالک جهان و با همین دید میرن که مالک رو ببینن، امیر جهان رو ببینن. پیام میبرن از طرف کسی پیش امیر، بله نمایندگی، مثلا به نمایندگی میرن پیش امیر. حالا اینجا در مورد خدا، در مورد خدا رسولی معنی نداره، حالا همون این همون عباراتی که تو لغت معنی شدیم که اینجا معنی نمی کنیم. یعنی متقین گروه گروه به سمت خدا میرن و همینه که پیش امیر رفتن، پیش حاکم رفتن، پیش مالک رفتن، پیش خالق رفتن. خب این ارزش داره.
دربار راه بده.
بله، به دربار راه بده. و نسوق المجرمین الی جهنم ورد. ورد یعنی وارد شدن بر آب. ورد یعنی وارد شدن بر آب یا چیزهای نظیر آب. ملاحظه کنید رودخونه ها غالبا اینجور نیست که آبشون در دسترس باشه. قسمت های از رودخونه این گاره، اگر بخوان برن به سمت آب باید سرازیر برن کنن. این در این جور رودخونه ها گاهی میبینید سراشیبی درست میکنن به سمت آب، گاهی هم پله میزنن. این سراشیبی یا پله رو اصطلاح هم میگن شریعه، شریعه فرات رو میگن. یعنی اون قسم چون فرات بالا بوده، یعنی خشکیش بالا بوده، آب پایین بوده، باید از اون سراشیبی یا پلکان برن تا به آب برسن. این بشون هم شریعه. انسان وقتی میخواد وارد آب بشه و این وارد رسونه بشه باید سرازیری بره. نسوق المجرمین الی جهنم وردا، جهنم گذاره. وقتی سوقشون میدیم به صورت واردشون میکنیم در جهنم، وارد به صورتی که یفتن سقوط کنن، پرت بشن. اونا به سمت رحمان میرن وقتا، اینا به سمت جهنم میرن سوق داده میشن وردا. نحشر المتقین، جمع میکنیم متقین. اما اینجا نسوق و میرانی میشون از خوش هیشون میکنه، داره که کچکشون میزنه که ببره میشون. اینه نمیران میبینه دیگه، داره میرسی که نه از جلو میکشن، از اقام هم کچک میزن که ببره. ای قایت سلوک العارفین و ما یعول و اله سعیهم، آنچه منتهی می شود سعیشون حبلده. عارفین الرحمن می رند، یعنی قایت سیرشون رحمان است، الله است. اما قایت مسلک که حالی که منهمه که در دنیا و شهبات دنیا، قایت مسلکشون الرحمن. منهمه یعنی سعی با تلاش. این همه که پلعب یعنی در فلان کار تلاش و کوشش کرد، سعی و مبالغه کرد. منهمکی یعنی اونهایی که در رسیدن به دنیا و شهوات دنیا تلاش و مبالغه و کوشش و اینها دارن، اینها غایت سلوکشون علم نداره. پس اون متقین و عارفین غایت سلوکشون علم رحمانه، اینا هم غایت سلوکشون علم نداره.
شما غایت سلوکش در شما سلوک نمشته؟
نه، مسلک سلوک هر دو
سلوک نمشته
داره. بله؟ نه، سلوک سلوک یعنی راه رفتن، مسلک یعنی مسیر. غایت مسیر جوهر الانار یعنی این مسیری که اینا دارن طی میکنن آخرش سقوط در جهنم. ولی سلوک عارفین و آنچه که این سلوک به اون منتهی میشود رحمان. نه، سکون درست نیست، سکون درست نیست، سلوک درست نیست. خب، بعد من در رسول به مالت برای جلسه بردیم.